از تلویزیون پخش شد، ایشون برگشت گفتش که در اون گفتگو به من گفت فلسطین فقط یک اسم نیست، بلکه مفهومیه که معادلش آزادی هستش. و این جمله از اون موقع در خاطر من باقی مونده. جریان بهار بخوام جمع‌بندی کنم، جریان سلطه فرهنگی جریان قویه، این یک واقعیت، اما در کنارش جریان مقاومت با همه مظلومیتی که داشتش به خوبی تونسته قد علم کنه و اون صدای انتقاد رو و صدای مظلومیت رو باز هم به گوش جهانیان برسونه.
خیلی ممنونم از در واقع مقایسه‌ای که در حوزه سینما داشتید در حوزه مقاومت و جریان سلطه. آیا مدقق در حوزه با توجه به تخصصی که در حوزه خبر دارید، هم رسانه‌های خبری مقاومت و رسانه‌های جریان سلطه در سفارایی‌شون چگونه هستند؟ یک توضیح هم در این موضوع داشته باشید از ممنون میشم.
بله خواهش می‌کنم. به همون ترتیب باز همین جریانی که من در حوزه فرهنگی و هنری گفتم، طبعا در جریان رسانه‌ایش هم ما می‌بینیم. این واقعیتیه که به هر حال جریان رسانه‌ای دنیا چه وچه سرگرم کنندش و چه وچه اطلاع رسان و خبریش، یک واقعیتیه که در اختیار کسانی هستش که یا اساساً صهیونیست هستن و این رو ابراز میکنن و یا گرایش هایی به اون در واقع طرز فکر و ایدئولوژی دارن. ما این رو مثلا در شخصیت مثلا روبرت مرداک میبینیم که خودش علنا این رو میگه و یکی از به اصطلاح اون قولهایی که به فارسی ترجمهش میشه قولهای رسانه‌ای دنیا هستش که مجموعه ای از رسانه‌های مختلف از بچه اطلاع رسانی و تا سرگرمیش رو در اختیار داره. در خود آمریکا هم به همین ترتیب هستش، قولهای رسانه‌ای آمریکا، حالا چه اونهایی که در هالیوود مسلطن و صنعت سینما رو دارن و در کنارش صنعت تلویزیون و صنعت اطلاع رسانی رو هم در اختیار دارن، میبینیم که یک واقعیته که این گرایش به صهیونیسم رو دارن. حال برخی وقتا پنهانتر این رو نشون میدن و برخی وقتا آشکارتر این رو نشون میدن. در وقت اطلاع رسانی هم شما این بایکوت رو میبینید، یعنی آنچه که وقتی پای در واقع رویدادی که در رژیم صهیونیستی مثلا در سرزمین های اشغالی اتفاق میفته بلافاصله این به اصطلاح برجسته میشه، برجسته نمایی میشه، گفتگوهای متعدد گرفته میشه، صحنه های مختلف نشون داده میشه و سعی میکنن از تمام فنون اطلاع رسانی هم از برجسته سازی گرفته تا چارچوب بندی، فریم بندی و همون چیزایی که تکنیک های خبری و اطلاع رسانی استفاده کنن برای که اون رویداد رو به نفع در واقع رژیم صهیونیستی برجسته بکنه. خب سرمایه های صهیونیستی هم پشتش هستش، اینم در واقع ابدا قابل انکار نیست. در مقابل رسانه های، یعنی در کنار همون توجهی که جریان مقاومت به تدریج به فرهنگ و هنر نشون داد، متوجه بحث اطلاع رسانی هم بود. ما رسانه های جریان مقاومت به تدریج شکل گرفتن،
بله،
سعی کردن به رادیو و تلویزیون در دوره خودش خیلی توجه بیشتری بدن، در دوره های جدید از شبکه‌های اجتماعی بهتر استفاده میکنن و توجه بیشتری نشون میدن و خوشبختانه مشاهد موفقیت های بیشتری بودن. سعی کردن اون جریان تک صدایی و جریان در واقع یک سویه و ناجوان مردانه اطلاعات از سمت رژیم صهیونیستی رو بشکنن و خب خیلی وقتا موفقم، خیلی وقتا میتونم بگم در بسیاری از مواقع موفقم شدن و واکنش نشون دادن. حتی خیلی وقتا اصلا نایستادن که واکنش نشون بدن، بلکه سعی کردن حتی زودتر از آنچه که رژیم صهیونیستی بخواد دست به عمل بزنه خودشون حقیقت رو بیان بکنن. این جریان رسانه‌ای فقط هم مربوط به منطقه خاورمیانه نمیشه، بلکه در خیلی از کشورها، در خیلی از نقاط دیگه جهان هم خوشبختانه جریان مقاومت از رسانه‌ها به خوبی استفاده میکنه.
خیلی ممنونم جناب آقای مدقق، استفاده کردیم از صحبت های شما و تحلیلی که ارائه کردید. از شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدارت. سلامت باشید. اما برمیگردیم به استودیو و با آقای عزیزی صحبت میکنیم، دبیر سیاسی خبرگزاری فارس. آقای عزیزی، با توجه به توضیحاتی که آقای مدقق دادن، نشون میده که روند رسانه‌ای برای بازنمایی مسئله فلسطین از اهمیت بالایی برخورداره ما بعد از اینکه موضوع اوکراین پیش اومد، یک استاندارد دوگانه ای رو در رسانه‌های بیگانه دیدیم و رسانه‌های غربی که چگونه مسئله اوکراین رو بهش پرداختن، در مقابلش در مورد مسئله یمن و فلسطین بارها این رسانه‌ها در واقع سکوت میکنن. یعنی استانداردها و معیارهایی که برای پوشش خبری رویدادها دارن متفاوته و سعی میکنن اونها رو با توجه به منافع کشورهاشون و منبعاتی که دارن پوشش بدن. این استاندارد دوگانه رو ما برای تبیینش برای مخاطب داخلی خودمون چگونه باید نشون بدیم که مخاطب متوجه بشه که رسانه‌های معاند در واقع سیاست‌گذاریشون در مورد رویدادها چی است؟
درسته، در مورد استانداردها و معیارهای متفاوت به نظر من مخاطب به خوبی فهمیده این رفتار رسانه‌های استکباری رو. اونها به حال امروز به خوبی می‌بینن که رسانه‌های غرب و استکباری در مورد مسئله عراق، در مورد مسئله یمن، در مورد مسئله فلسطین و غزه چگونه رفتار میکنن و در مورد مسئله اوکراین به حال به چه شکلی اومدن رفتار کردن. به نظر من مخاطب خیلی هوشیارتر از اینها هستش که نیازی به این قضایا باشه. البته من نیاز میبینم،
نیاز
به تبیین داره البته، ولی به حال مخاطبم این رو فهمیده. ولی در این حال ما باید بتونیم تو عرصه رسانه‌ای این استانداردها و معیارها رو اون آنگونه که باید و شاید بهتر تبیین بکنیم.
خیلی ممنونم جناب عزیزی. آیه عبدی، آیه مدقق در واقع با بررسی که کرد تو رسانه ها نشون داد که در واقع هر جایی که رسانه ها اومدن وارد شدن و کار کردن، نتیجهش در ذهن مخاطب دیده شده. حالا چه در حوزه خبری چه در حوزه جوانانمون را هم داریم که در بیانیه گام دوم انقلاب بحث این که جوانان وارد شن در این حوزه، حوزه رسانه‌ای در مقابل تحریف دشمن بایستن. چه کار باید بکنید؟ باید به دیگه به راهکارا باید.
من تشکر میکنم از آقای مدقق، گزارش خیلی خوبی دادن. برای تکمیل صحبتهایشون یادی بکنم از مرحوم ادوارد سعید که در کنار این بزرگان فرهنگ و هنر ادب فلسطینی که واقعا لازم بود ازشون ذکر بشه، جاش خالیه. آقای ادوارد سعید که بالاخره ادوارد سعید به نظرم حق بزرگ گردن فلسطینی ها و مسئله فلسطین داره. یک به جهت این که علارغمی که ادوارد سعید خودش مسیحی بود و یک مسیحی فلسطینی بود، هیچ وقت فلسطین رو فراموش نکرد و تا آخرین ایام و ساعات زندگیش همیشه نوستالژی بازگشت به فلسطین رو حفظ کرد. دوم این که ادوارد سعید با آفرینش و در واقع تولید نظریه شرق شناسی خودش یک ابزار خیلی خوب تئوریک در اختیار ما قرار داد برای فهم رابطه بین قدرت و گفتمان، قدرت و ادبیات و قدرت و رسانه، به خصوص در کتاب معروف خودش به نام اسلام رسانه که ماجرای اشغال لانه جاسوسی رو از همین زاویه بررسی کرد، نشون داد که در واقع ما با یک، تو بحث شرق شناسی بحثش اینه دیگه، میگه ما با یک شرق طرفیم و با یک شرق برساخته در دانش شرق شناسی غرب، که این شرق برساخته شرقی هست که به این نیت با برسازی شده که قرار استیلا بهش صورت بگیره. یعنی غرب به نیت استیلا این شرق رو برسازی میکنه. در مقوله فلسطین هم ما با همین مواجهیم. فلسطینی که در رسانه‌های غربی و صهیونیستی برساخته میشه به نیت استیلای بر اون، به نیت سلطه بر اون و به نیت سرکوب و طرد اون. که خب این همونجوری که آقای مدقق گفتن در هالیوود در تولیدات سینمایی و تولیدات رسانه‌ای به وفوره. خود ما هم شامل همینی، محور مقاومت هم دقیقا در همین کانتکست تو رسانه ها بازنمایی میشه، رسانه های غربی و نظام سلطه، تعبیر درست درش نظام سلطه. ببینید من برای جنبندی صحبت هام چند تا مسئله رو بگم که دیگه خیلی متول نشه. برای تبدیل فلسطین به امر عمومی و فراگیر و اینکه از این حالت در واقع اینکه الان فلسطین به امر غایب حوزه عمومی تبدیل شده چه کار باید کرد؟ به نظرم برای اینکه یک امری تبدیل به امر عمومی بشه و اجتماعی بشه، باید با سه چیز گره بخوره تا تبدیل به امر عمومی بشه: یک با معیشت، دو با امنیت، سه با اعتقادات. اگر یک مقوله با این سه گره بخوره، خود به خود تبدیل به امر عمومی میشه. غفلتی که دستگاه حاکمیتی داشتن این بود که فکر میکردن نگه داشتن فلسطین در محدوده دستگاه حاکمیتی تر و تازگی فلسطین رو حفظ میکنه، در صورتی که به تدریج بیرون آوردن مسئله فلسطین از این سه عرصه، یعنی معیشت، امنیت و اعتقادات، نتیجه امروز رو به بار آورده. کاری که دشمن بالعکسش، یعنی روایت خودش رو با گره زدن به هر سه عرصه داره عمومی میکنه و ما با بیرون کشیدن از هر سه عرصه داریم روایت خودمون رو متروک میکنیم. او داره مسئله فلسطین رو گره میزنه به معیشت مردم، میگه حق شما رو میخورن دارن میدن به فلسطینیا. داره به امنیت مردم گره میزنه، میگه که جمهوری اسلامی داره ماجراجویی میکنه و ماجراجویی جمهوری اسلامی داره امنیت شما رو به مخاطره میاندازه. شما چیکار به فلسطین دارید؟ شما چیکار به اسرائیل دارید؟ زندگیتون رو بکنید. و سوم بحث اعتقادات که میاره تو چارچوب بحث‌های اومانیستی و لیبرال و مردم رو بی‌تفاوت میخواد بکنه. نه تنها بی‌تفاوت، که موضع دار بکنه نسبت به مسئله فلسطین. این میشه که در بخشی از جامعه ما میبینید این اتفاق به وقوع پیوسته. برای بازگشتش همین روند رو ما باید با خانش و روایت خودمون بریم جلو. نشون بدیم که در واقع رژیم صهیونیستی در وضعیت امروز معیشت مردم چقدر سهیم بوده. کوچکترین قدمی متاسفانه تا الان تو این زمینه برداشته نشد. دو، نشون بدیم که در ناامنی‌های 40 ساله اخیر ما، به خصوص در همین 5-6 ساله اخیر بعد از اینکه مواجهه ما به رژیم مستقیم شده، رژیم چقدر در ناامنی ما سهیم بوده و نشون بدیم که بیشترین سهم رو رژیم صهیونیستی داشته در ناامن کردن امنیت عمومی، امنیت اجتماعی و امنیت ملی ما. و مسئله اعتقادات، فلسطین با تار و پود اعتقادات ما بسته شده، منتها ما اینو باید باز تولیدش بکنیم، اینو باید بازنماییش بکنیم، اینو باید بازسازیش و در واقع به روز رسانیش بکنیم که نکردیم. فلسطین مسجد الاقصا و قدس قبله اول مسلمینه، فلسطین بخشی از جهان اسلام و پاره تن اسلامه، مردم فلسطین بخشی از امت اسلامی هستند و فلسطین بخشی از تاریخ اسلامه. و مسئله بعد، حالا برای فراگیرسازی چی کار باید بکنیم؟
آقای عبدی، شما به نظرم 30 ثانیه شما وقت دارید، یه دقیقه هم وقت بدیم به آقای عزیزی که
من وقت میدم به آقای عبدی.
ما به نظرم سه کار رو باید در مسئله فلسطین بکنیم. حضرت آقا میگن برای فراگیرسازی عاشورا سه کار بکنید. عاشورا سه وجه داره: وجه عقلانی و منطقی، وجه عاطفی و احساسی، وجه حماسی. فلسطین هر سه وجه رو داره. ما برای فراگیرسازیش تو باز تولید گفتمان رسانه‌ایش باید هم وجه عقلانی و منطقیش رو با اون مؤلفه‌ای که گفتم، هم وجه احساسی و عاطفیش، اون وجه سوگمندانه و مصیبتش رو، مثل کار بازمانده که هنوز که هنوز تو دل ما زنده است. و مسئله حماسه، این که ملتی بعد از 70 سال، بعد از این همه فشار و بعد از این همه پروژه‌های پی در پی خلق حماسه میکنه، در قلب تل‌آویو چهار ستون بدن اسرائیل به لرزه در میاره، این بزرگترین حماسه است. اینو بتونیم به مردم منتقل کنیم. سیف القدس یک حماسه است، اینو باید به مردم منتقل کنیم، نکردیم. این به نظرم راهکاری که ما میتونیم داشته باشیم.
خیلی ممنونم، راهکارهای بسیار خوبی در واقع فرمودید که در سه حوزه عاطفی و حماسی و عقلانی اگر ما در حوزه رسانه فکر کنیم، ببینید در حوزه سینما و هنر و حالا رسانه‌های خبری، میتونیم انشالله عمل کرده بهتری از خودمون به جای بذاریم. امشب ما موضوع رسانه قدس رو در این فرصتی که در اختیار داشتیم با حضور جناب آقای قاسم عزیزی، دبیر سیاسی خبرگزاری فارس، جناب آقای علی عبدی،
از شبکه افق و کارشناس رسانه، جناب آقای دکتر حمیدرضا مدقق سردبیر فرهنگی خبرگزاری صدا و سیما، و جناب حجت الاسلام حجت سیفایی مدیر کل اعتیان سازمان تبلیغات اسلامی. سعی کردیم از زاویه‌های مختلف مورد بررسی قرار بدیم. انشالله همه مردم ایران اسلامی روز جمعه، آخرین جمعه ماه مبارک رمضان، در واقع در مسیرهای تعیین شده در تهران و استانها حاضر میشیم و یک بار دیگه حمایت خودمون را از مردم مظلوم فلسطین اعلام میکنیم. همه مهمانان حاضر در استودیو و شنوندگان عزیز رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
از صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو گفتگو همچنان در خدمتتونیم. توجه شما عزیزان رو جلب میکنم به برنامه گفتگوی من با من. گفتگوی من با من.
اجواکی از صدای سکوت در هیاهوی مجادله انسان با خویش، انعکاس صدای دو ساکت در آشوب معرکه‌ای پنهان، با صدای فریاد انسان در گفتگو با خویشتن. چیست که پنهان مرا در جای
شب به آخر نزدیکه، کم از ساعتی دیگه روزی به آخر میرسه، تقویم ورقی میخوره و فردایی به امروز میرسه، کم از ساعتی دیگه نوبت امروز سر میرسه، میگذره و تموم میشه و به گذشته پیوند میخوره. به خودم میگم، از خودم میپرسم، رصد میکنم خودمو که چه کردم توی این روز و شبی که گذشت، کاری از پیش بردم یا نه. خیلی حیفه که جا بمون آدم از این لحظه ها. گاهی حسرت دل اونا که عذری موجه دارن اونقدر پرسوز و گدازه که فکر میکنم از روزه مثل منی حالشون بهتر و بهره و ثوابشون بیشتره. حکایتی رو مولانا نقل میکنه در مثنوی که کسی رو شیطان هر روز صبح وقت اذان از خواب بیدار میکرد. طرف حیرون مونده بود که این فرشته ملعون رو چه به کار خیر؟ دلیلش چیه که هر صبح به برخواستن من برمیخیزه و صدام میزنه؟ بود تا روزی از شیطان این سوال رو پرسید. پاسخ شنید که فلان وقت خواب موندی و چون بیدار شدی وقت نماز گذشته و نماز فوت شده بود. تو بیدار شدی و چون چنین دیدی از ته دل آهی پر از حسرت با همه وجود کشیدی. سوزی که اثر اون تا آسمون بالا رفت و در لحظه مقبول افتاد که ای بسا که حسرت مؤمنی از فوت فرصت چنان و چندان باشه که قد خود عمل در کارگاه آفرینش و در بارگاه حضرت حق مقبولیت پیدا کنه و بهره و ثوابی به دنبال بیاره. این حکایت رو گفتم تا تذکری باشه برای خودم که گفت دلا بسوز که سوز تو کارها بکند، نیاز نیمه شبی دفع صد بلا بکند.
دلا بسوز که سوز تو کارها بکند، دلا بسوز که سوز تو کارها بکند، نیاز نیم شبی نیاز نیم شبی دفع صد بلا بکند. عتاب یار پری چهره عاشقانه بکش ای دوست، عتاب یار پری چهره عاشقانه بکش، که یک کرشمه تلافی صد جفا بکند، که یک کرشمه تلافی صد جفا بکند.
این شبا شبای نیاز و دعاست، شبای تضرع و زاریه. صاحب کتاب کیمیای سعادت در مقدمه کتاب خودش میگه میهمان وقتی به جای میره با خودش هدیه میبره برای صاحب خانه، هدیه‌ای که نشان از ارادت درونی و صدق پیوندشه. بعد اضافه میکنه بهترین هدیه و تحفه چیزیست که میزبان نداشته باشه. فی‌المثل وقتی مسافر کرمانی برای دوستی که در اون سامان داری حتما و حکما زیره نمیبری، چون بهترین و با کیفیت ترین زیره زیره کرمان و کسی زیره به کرمان نمیبره. مثل پسته برای دامغان، مثل زعفرون برای خراسان. مهمان وقتی به رسم ادب تحفه‌ای میبره میکوشه تا چیزی باشه که صاحب خونه نداشته باشه. ماه رمضان ماه میهمانی خداست، میزبان حضرت حق و ما میهمانان سفره او. به رسم ادب چیزی بایست بردن، اما کدام چیز میتوانی برد که در بارگاه او نباشه؟ غزالی میگه در مقدمه کیمیای سعادت که چون به مهمانی حق شتافتی برای او نیاز ببر، زیرا او بی نیازه. صاحب خانه غنی است، او بی نیازه و اون که مسافر اون درگاه بهتر تحفه‌ای که با خود میبره نیازه. این شبها وقت و فرصت راز و نیاز و سوز و گدازه. این شبها وقت و فرصت تضرع و زاریه. از آیت الله بهجت نقل میکنم که میفرمود اگر آخرت رو طلب میکنی نماز شب بخوان، و اگر دنیا رو آرزومندی باز هم نماز شب بخوان. ساعت و ثانیه این ماه مغتنمه. خداوند تعالی این ماه رو به خودش منتسب فرمود. مضمون حدیثی قدسی است از قول خداوند که روزه برای من است و من خود پاداش آن خواهم بود. یعنی تقرب به من پاداش روزه این ماهه. دیدی یه وقتایی من و مثل منایی که دلشون خونه قفلت و آلودگیه به هزار در میزنن تا کمی به فلان مدیر و بهمان مسئول نزدیک بشن و از دولت این نزدیکی بهره‌ای بگیرن؟ دیدی که چه کارها که می کنیم و چقدر سعی در کار میاریم، میریم میایم می ایستیم روزها و هفته ها انتظار می کشیم تا فرصت دیداری دست بده؟ حالا اون که بالاتر و والاتر از همه چیز و همه کسه، اون که اختیار همه عالم با اوست، روزه رو به خودش نسبت داده و پاداش روزدار رو تقرب به خودش قرار داده و دریغ و هزار دریغ و درد از بی وجودی مثل منی که وامی مونه از این توفیق به تقصیر خودش. در کتاب مصباح شیخ طوسی به نقل از ابو حمزه سومالی آمده که حضرت امام زین العابدین علیه السلام در ماه رمضان بیشتر شب را به نماز می ایستاد و چون سحر می رسید این دعا را می خواند: خدایا مرا به کیفرت ادب نکن و با نقشه با من چاره اندیشی نداشته باش. پروردگارا از کجا برایم خیری هست؟ در حالی که خیر جز نزد تو یافت نمی شود و از کجا برایم نجاتی است؟ در حالی که نجات جز به تو فراهم نمی گردد. نه آن که نیکی کرد از کمک و رحمتت بی نیاز شد و نه آن که بدی کرد و بر تو گستاخی روا داشت و تو را خوشنود نساخت از عرصه قدرتت بیرون رفت. پروردگارا، 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 مرا بر هستی خود راهنمایی کردی و به سوی خود خواندی و اگر راهنمایی تو نبود من نمی دانستم تو که هستی. خدا را سپاس که می خوانمش و او پاسخم را می دهد. گرچه هنگامی که او مرا می خواند سستی می کنم و خدا را سپاس که از او درخواست می کنم و او به من عطا می نماید. گرچه بخل می ورزم هنگامی که از من قرض بخواهد. و خدا را سپاس که هرگاه بخواهم برای حاجتم صدایش کنم و هر جا که برای راز و نیاز با او بخواهم بی پرده خلوت می کنم و او حاجتم را بر می آورد. خدا را سپاس که غیر او را نمی خوانم که اگه غیر او را می خواندم دعایم را مستجاب نمی کرد و خدا را سپاس که به غیر او امید نبندم که اگر جز به او امید می بستم ناامیدم می کرد و خدا را سپاس که مرا به خودش واگذاشت. از این رو به من رأفت و محبت کرد و به مردم وانگذاشت تا مرا خار کنند و خدا را سپاس که با من دوستی ورزید در حالی که از من بی نیاز است و خدا را سپاس که بر من بردباری می کند تا آنجا که گویی مرا گناهی نیست. پروردگارم ستوده ترین موجود نزد من بود و به ستایش من سزاوارتر است.
یکی در دو یکی در مون پسندد یکی وصل و یکی هجرون پسندد بو از درمان و درد و وصل و هجرون وصل و هجرون پسندم آن چرا جانون پسندد
از صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو گفتگو همچنان در خدمت شما عزیزانیم. در بخش سوم از برنامه ها تا ساعت 6 بامداد در خدمتون خواهیم بود با برنامه های رادیو گفتگو. برنامه ملاقات رو پس از این تقدیم حضور شما عزیزان میکنیم در ساعت 24. اما قبل از اون احتیاج به توضیحی هست که من خدمت شما عرض بکنم. مسلم بهادری استاد ممتاز دانشگاه علوم پزشکی تهران و رئیس دفتر ارتباط با دانش آموختگان این دانشگاه روز پنجشنبه اول اردیبهشت ماه 1401 چشم از جهان فرو بست. او در سال 1305 در تونکابون به دنیا آمده بود. بهادری در سال 1333 از دانشکده پزشکی فارغ التحصیل شد. سپس استاد آسیب شناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران شد. بهادری پس از طی دوره‌های استادیاری و دانشیاری از سال 1346 و به مدت 30 سال به عنوان استاد تمام دانشگاه خدمت کرد و با وجود اینکه در 1376 به مقام بازنشستگی رسید اما پس از بازنشستگی هم در گروه آسیب شناسی و در دانشگاه علوم پزشکی تهران فعالیت داشت. کتابخانه دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران به افتخار او کتابخانه بهادری نامگذاری شده است. بهادری استاد ممتاز دانشگاه و ریاست فرهنگستان علوم پزشکی در بخش دانش‌های بنیادین علوم پایه را بر عهده داشت.